برنامه‌های تبلیغاتی جناب آقای ناصری رو با هم می‌شنویم.
خبرگان ملت، برنامه از ستاد انتخابات شبکه تهران. برنامه تبلیغاتی آقای محمد رضا ناصری، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. آقای محمد رضا ناصری در اواخر سال 1323 در یزد به دنیا آمد. در سال 1338 وارد حوزه علمیه آیت الله مجتهدی شد. وی سطوح مقدمات و عالی حوزه را نزد اساتیدی همچون آیات عظام انگجی، ضیاء آبادی در تهران و فاضل لنکرانی و نوری همدانی در قم تلمذ نمود. دروس خارج فقه را محضر آیات عظام امام خمینی رحمت الله علیه، محمد باقر صدر، میرزا حسن بجنوردی و شهید سید مصطفی خمینی آموخته. پس از برگزاری جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی از سوی امام مأمور شد اعلامیه ایشان را در مراسم حج توزیع کند که این اقدام منجر به دستگیری و تحمل 2 ساله حبس و شکنجه در زندانهای سعودی شد. در سال 1358 به عنوان حاکم شرع یزد انتخاب و در تشکیل تیپ القدیر یزد و ساماندهی سپاه پاسداران این استان تلاش فراوان داشت. تأسیس حوزه علمیه، راه اندازی دبیرستانهای معارف اسلامی و احداث مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه شهر کرد از اقدامات ماندگار ایشان است. آقای ناصری در سال 1390 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نماینده ولی فقیه در استان یزد و امام جمعه این شهر منصوب شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. درود و سلام به روح پاک حضرت امام و شهدا و سلام و درود به همه مردم خوب ایران عزیز ما. بحث امروز من از این آیه استفاده میکنم: خذوا ما آتیناکم بقوه. خداوند متعال می فرماید به حضرت موسی که آنچه که ما به شما دادیم با قدرت و توان حفظش بکنید. در اینجا من می خوام در ارتباط با عنایت امام رضوان الله تعالی و مراقبت امام نسبت به انقلاب، که امام در حرکت انقلابی خودش که میدونید انقلاب ما یک تحول بزرگ است، یعنی یک سیر الالله است، از سیر از ماده و فساد بیرون آمدن به سوی خدا رفتن است، یعنی طی طریق هدف زندگی است که اون زندگی متعالی است، به خدا رسیدن است. به امام در زمانی انقلاب رو شروع کرد که همه چیز وارونه بود و همه چیز رو دشمن به هر حال همه حیثیت ها و ارزش ها رو داشت می گرفت. و امام در ارتباط با این برنامه انقلاب که بر اساس ضابط مندی ولایت شروع کردن و این انقلاب، امام چند تا کار رو انجام می دادن. یکی آشنا کردن مردم، بصیرت دادن به مردم. دوم مراقبت هایی که باید می شد از عدم انحراف انقلاب. و دقت امام با تجربیاتی که داشت و کاری که کرد و برنامه ریزی کرد و مدیریتی کرد که انقلاب ایران ما رو در واقع تضمین کرد بر اساس یک نظام ولایی. و این نظام ولایی اگر نبود، ما در مسیر پیروز اولا نمی شدیم، ثانیا هیچ وقت اون استقرار و اون امنیت و تومنی رو نداشتیم، چون ملت ما احتیاج داشت به هر حال که رهبر عالی و الهی و روحانی که مخالف هوای نفس باشه و به هر حال تسلیم خدای متعال باشد، دلش برای مردم بسوزه و به هر حال شجاع باشه، نترس باشه، از دشمن نهراسه و ما رو نجات بده، به استقلال برسونه. امام عزیز ما، من چند تا موردش رو برای که فرصت کم هست عرض میکنم. یکی از مواردی که امام به داد انقلاب رسید و انقلاب رو نجات داد سال 56 بود. مردم آمده بودن به صحنه و همه چیز در به هر حال شروع شده بود و انقلاب داشت پا می گرفت. یک برنامه ریختن با کمک بعضی از احزاب که انقلاب رو در همونجا به اصطلاح مخملیش کنن و انقلاب رو تمام کنن و اینکه با امثال بازرگان اینا اومدن صحبت کردن، برنامه‌ریزی کردن که شاه باشد و حکومت بکند، نه سلطنت بکند نه حکومت، و یه حکومت ملی باشد و ساواک رو اینها جمع بشود و این کار رو به هر حال شروع کردن و مردم رو هم جنبه و عرضی هاشون به عنوان انقلابی شدن و خیلی داشتن مردم رو آرام میکردن و انقلاب رو منحرف میکردن. امام در نجف شروع کرد، فرمود اینهایی که تا دیروز دستشون به مرفق به خون شهدای ما آغشته بوده حالا انقلابی شدن، نه، شاه باید برود. اینجا امام ایستادی کرد تا که ما رفتیم به پاریس. وقتی حرکت پاریس شروع شد و امام وارد پاریس شدن، این ادامه داشت. امام اصرار داشتن که در نهضت باید وقتی که شاه رفت، توتی اول نتونستن آمریکایی ها به کمک ایادی ظاهرشون اجرا بکنن چون امام ایستاد، اومدن شاه رو خب بردنش. وقتی شاه رو بردن، امام که در پاریس بود، ما مستقر بودیم و امام اصرار کردن که من میخوام برگردم و اینها به اصرار میکردن به امام که شما حالا بمونید و بر نگردید، چون به حکومت بختیار انتخاب شده بود و بازرگان اینها وسائل رو به هر حال قبول کرده بودن و این معلوم بود که اینها میخوان مردم به خونه هاشون برگردن و کاراشون انجام بدن، بعد دوباره آمریکایی‌ها کودتا کنن، شاه رو برگردونن و دوباره همون برگرده به حالت اول خودش، انقلاب. اما امام اصرار داشت که شاه باید بره. اما وقتی امام اصرار داشت که من باید برگردم، میخوام وقتی که شاه رفت من برگردم، ما خیلی مردم و افرادی بودم، ما تلفن داشتیم اونجا که امام چرا برگرده، یعنی چرا صبر نکنی چند روز دیگه. هی میگفتن چند روز صبر کنید. از تمام دنیا به ما تلفن میکردن، از جاهای دیگه تلفن میکردن، ما هم گزارشات به امام میدادیم. امام میفرمود که من باید برگردم هر چه سریعتر. وقتی که امام تصمیم گرفتن، ناچار شدن که فرودگاه ها رو ببندن، در موقعی که ما باید بنود بیایم فرودگاه رو بستن، تعطیل شد. باز امام اصرار کردن که ما باید برگردم. ما خودمون همیشه میگفتیم چرا امام اصرار داره اینقدر زود برگرده. و در پاریس هم میدونید که، و اونجا فرانسه بود، انگلیس بود، آمریکا بود و صهیونیست ها بودن، خود ایران بود، تمام اینها اونجا لجنه هایی تشکیل داده بودن. هر روز کسی رو برای امام میفرستدن، هر روز یه تهدیدی میکردن نسبت به امام. امام تنها تصمیم گیرنده بود، تنها بود واقعا. اونها هم که دوره برای امام بودن که همش این از این احزاب و گروه ها بودن، شاید موافق اینا بودن، اما تنها کسی که ایستاد و همه اون تهدیدهای اونها رو نادیده گرفت و مقاوم شد که من باید به ایران برم. ما هم نمیدونستیم چرا امام اصرار دارد که اینطوری، اما امام این معنا رو میدانست که شاه رفته و حکومت بختیار هم متزلزله و اگر مردم هم برگردن تو خونه هاشون به عنوانی که و حکومت ثابت شده، اینا خلأ پیدا میشه و اونا شاه رو فوری برمیگردونن. امام اصرار داشت برگرده. وقتی هم که بالاخره اومدن برگردن و برگشتن، حالا هواپیما آماده شد و ظرفیت 400 تا داشت هواپیما. بعد اعلام کردن که 200 نفر بیشتر نمیتونیم ببریم، برای که احتیاط بکنن اگر تهران طوری شد بتونه برگرده، سوخت داشته باشه. خیلی خبر، 300 تا خبرنگارا بودن، 100 نفر ماها بودیم. به هر حال ناچار شدن که خبرنگارا نصفه بشن و ما هم از 100 نفر به 50 نفر بشیم. خب همه آماده بودیم، ولی من این لطیفه هم بگم اینجا تو همه این حرفایی که بحرانی هستش که امام میخواد برگرده و یک هدف بزرگ داره که ما زیاد بهش توجه نمی کردیم، و اما دشمن خیلی در صدد بود که امام به هر حال اونجا چند روزی هم هست بمونه. اما امام میخواست هرچه سریعتر برگرده. وقتی که این هواپیما بلیط ها رو آوردن و آقا مهدی عراقی بلیط های 200 رو دست گرفتش که بعد بیاد هواپیما اومد که بلیط ها رو بده ثبت نام بکنه، احمد آقا بنا شد بره داخل و پول بیاره. قاعدتا همه خبرنگار و عادتشون اینه، ما هم همه فکر میکردیم که بالاخره امام باید بیاد پول هواپیما رو بدن بیاره احمد آقا و همه اینا ثبت نام بکنه بلیطاشون رو بگیرن. احمد آقا بعد از مدتی معطل شد، بعد اومد یه مقدار پول کم دستش بود، احمد آقا پول داد به آقا مهدی، گفت که امام گفت من پول خودم احمد میدم، من پول هیچ کسی نمیدم، هر کی میخواد بیاد خودش پول خودش بده و هر کی میخواد نیاد من میرم، راه میدید من میرم. و ما خبرنگارا که هیچ وقت عادت داشتن همیشه با سلاطین اونور اونور میرفتند و ولخرجی میکردن، یهو همه موندن، ما خودمونم موندیم، دیدیم حرف آدم جدیه، ما که خود قرض کردیم از اونور اونور پول گردیم دادیم بلیط گرفتیم، خبرنگارا هم ناچار شدن که به اون منطقه خودش یه تلفن ها باشه چیز کنن که پولای بلیطاشون بیان بدن. اولین باری شاد تو سفر اینا بود که اومدن همراه یک شخصیتی میرن که باید پول بلیطش اونو بدن. امام تا اینجا همه کار ملاحظه به هر حال جهات خاصش میکرد، برای خاطری که برای تشریفات خودش نمیخواست پول خرج کنه، یعنی پول بیت المال بده. این مسئله بیدیم آمد امام توی فرودگاه، امام در فرودگاه که وارد شدن صحبت کردن و فوری رفتن توی در بهشت زهرا. در بهشت زهرا که رفتن اولین کاری که امام فرمودن که من تو دهن این دولت میذارم، من دولت تشکیل میدم، من برای خاطری که مردم منو قبول دارن من دولت تشکیل میدم، چون مردمم حسابی به هر حال صلوات فرستادن اعلام احساسات کردن. و اونجا امام یک توطئه بزرگی رو خونسا کرد، چون اگر امام نمیمد و با همش توجه نداشتیم، اما دشمن این توطئه رو داشت، امام فهمیده بود، امام اگر نمی اومد امام اینا فوری کودتا میکردن وقتی مردم رفتن تو خونه هاشون و دوباره شهر رو برمیگردیدن. امام بر خاطر که این خلأ پر بشه فوری آمد و اونم گفت حکومت تشکیل میدم و در تشکیل حکومت هم جدی بود و اون وقت بختیار هم حساب کار خودش کرد. اینجا یک توطئه بزرگی رو امام از سر انقلاب واقعا برداشت و این ترور در واقع انقلاب رو تثبیت کرد و اون حکومت الهی رو تثبیت کرد، چون اونا میخواستن حکومت مردمی و این حرفا باشه، حکومت الهی تثبیت کرد و اینجا باز امام مدافع انقلاب بود، تنهای تنها بود، در مقابل همه اون تهدیدها ایستاد، نترسید و مقاوم بود و چون برای خدا بود واقعا. چون ما از پاریس که میمدیم من خدمت ایشون گفتم آقا ما از چند تا شهر داریم عبور میکنیم و ممکن استش که مشکلاتی پیش بیاد و هواپیما ها پران. امام چون شنیده بودیم که میخوان هواپیما رو امام رو بزنن، بعد میگفتن بیدوزن برن کیش، بعد میگفتن که نمیم چه بکنم و به ایشون من عرض کردم. حالا ایشون به من فرمودن که با لبخندی گفتن ما تکلیف عمل میکنیم، وظیفش ما وظیفه عمل میکنیم، بقیهش با خداست. همونجا من دادم که ما که با امام هستیم هرچی میخواد بشه بشه. ببینید این نیت امام برای خدا، حرکتش برای خدا و این استقامت رو که هیچ کس در پاریس با اون شرایط که اگه بررسی بکنید هیچ کس غیر از قدرت امام، قدرت خدایی امام نمیتونست مقاومت بکنه در مقابل این همه توطئه هایی که تو پاریس داشتن علیه امام. و امام آمد و اعلام حکومت کرد. بعدم مرحله‌ای که 25 20 در مرحله‌ای که 22 بهمن شد باز یک بار دیگه امام به داد انقلاب رسید. اون زمانی بود که توطئه‌ای داشت که جلسه گرفته بودن با این سفیر آمریکا، نماینده آمریکا که در واقع کودتایی بکنن و حکومت نظامی رو گستردش کردن و آزادی مردم 3-4 ساعتش کردن. اونجا بود که همه نگران بودن که چه میشه و ممکنه کشتار بزرگ بشه. امام فرمودن با یک کلمه جمله تو کاغذ کوچیک نوشتن که ما اعلام کردیم به مردم، مردم بیان تو خیابونا و حکومت نظامی بشکنن. همه اکثر اون آقایون علما صداشون در اومد یا بعضی افراد هی تلفن میکردن که آقا کشتار میشه، چه میشه چه میشه. مردم امام فرمودن که مردم بریزن تو خیابون و جلوی هجوم اون گارد شاهنشاهی رو گرفتن. بعد هم که وقت یه مقداری که رفته بودن بعد خب بچه های چیز هوانیروز اینا درگیر شده بودن و از اونجا انقلاب پیروزی شروع شد. ببینید مقاومت امام در اینجا ایستادگی کرد، پناه به خدا، به قول خود امام فرمودن که اینجا یکی از آقایون که اعتراض کرده میکرد میگه گفته بودن که اگر من دست خودم نباشه چی، منش که خدای متعال و اتکای ایشون به خدای متعال در این راه این انقلاب رو به هر حال حفظ کرده، پیروز کرده. و این مقاومت امام در همه این لحظه ها از صحنه ها که من همه رو نمیتونم بشمارم، این انقلاب و پایدار موند و تکای به خدا و توکل به خدای ایشون. الحمدلله الان هم ما میبینیم انقلابی که خدا به اون داده با قوت با توان و به هر حال با هرچه هست نگهش داریم و این معنای ولایت رو نگه داریم. چون اگر این مسیر ولایت نبود و امام عظیم ما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه اگر نبود و مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا اگر نبود، کسی دیگه بود، هیچ وقت آرامش پیدا نمیکرد کشورمون، آرامش پیدا نمیکرد، تدبیر درست نمیشد، ما همه به جان هم میافتادیم. الحمدلله الان میبینید که الان هم مقام معظم رهبری زنین چند سال حفاظت کردن از انقلاب و توطئه های بزرگ داعشی ها، توطئه های اسرائیلی ها، توطئه فرسنید که صهیونیست ها، توطئه منافقین، توطئه هایی که آمریکا و امثال هم، امثال اینا الحمدلله با درایت و مراقبت و توکل به خدا دشمن رو عقب زدیم. و در ارتباط با مسئله فرهنگ و نگهداری مردم در مسیر دین و هدایت دین و عدم انحراف، همونطور که امام عزیز همیشه مواظب بود، در نجف هم مواظب بود، در پاریس هم مواظب بود، هم مواظب وسیلت مردم بود، هم مواظب انقلاب بود که منحرف نشه از نظر عقیدتی، هم مواظب بود که دشمن نتونه چیز بکنه، رخنه بکنه و انقلاب رو فاضل بکنه. این همه این حرکت ها رو ما می‌بینیم در ارتباط مقام معظم رهبری انجام شد و اون مسئله سوریه، مسئله عراق، اینها الحمدلله رب العالمین خدا به وجود ایشون رو نگه داره. ما معتقدیم که اگر این نظام ولایی نبود و اگر در رأس حکومت یک انسان والای و انسان عالم آگاه مخالف نفس و ریاست و فرسانی که غیر ریاست طلب و بدون عاشق خدا باشد، عاشق پول و هوای نفس و ریاست نباشد، نبود، اینطور ما نمیتونستیم پام صبر کنیم. آمریکایی‌ها میمدن ما رو تیکه تیکه میکردن بعد خودشون دوباره مسلط میشدن. الحمدلله میبینید که الان منسجم هستیم، ملت ما باید منسجم باشد، قدر این انقلاب رو بدونه و قدر این حرکت ها رو بدونه و قدر ما باید قدر این مردم رو بدونیم و عزیزامون جوانامون رو قدرش رو بدونیم، اینا فداکارن و ملت همه باید یک پارچه بشیم، در هم در مسیر انقلاب، هم در مسیر انتخابات، هم در مسیر یاری اسلام و یاری قرآن بشتابیم و در واقع بکوشیم و جدی باشیم. بعد اشتباه هم نکنیم، خلط نکنیم اصل انقلاب رو و حقیقت انقلاب رو و راهی که پیدا کردیم، راه مستقیم رو، راه بسیار خدا رو با بعضی از مسئولات معیشتی قاطی نکنیم. انقلاب خودش اصالت داره و اون تحول روحی اصالت داره و خودش من اگه مشکل رو درست بکنه به انقلاب ما نباید بی توجه بشیم یا ناامید بشیم، نه، انقلاب ما باید پیش بره، با قدرت هم باید پیش بره، ما هم کشورمون هم باید پیش بره، داره پیش میره و در کنارش مشکلات رو باید با پنجره تدبیر و صبر و مقاومت و همگانی بودن و همراه بودن و همه دلسوز بودن این مسئله رو حلش بکنیم و حل میشه و انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده. همه در انتخابات حضور داشته باشید، در همه انتخابات و اون عظمت اسلام رو به مردم و دنیا نشون بده انشاءالله. بار دیگر توصیه میکنم انشاءالله که همه باید که در کنار هم باشیم و در مسیر انقلاب تنها نگذاریم انقلاب رو و در نتیجه خودمون ضرر بکنیم و دنیا میخواد که ما و ما انقلاب ما رو ضربه بزنه و ما رو بی‌تفاوت بکنه تا اون دوباره اون فسادها بیاد در جامعه ما. انشاءالله اگر شما بایستید، مقاومت کنید و صبور باشید، با خدا باشید و در مسیر حق قرار بگیریم، یاری هم باشیم، نصرت ولایت رو داشته باشیم، توجه به خدا داشته باشیم، غفلت نداشته باشیم، مسلم خدا کمک ما میکنه. خودش فرموده انتصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. السلام علیکم و رحمت الله.
درود بیکران در همه شما شنوندگان عزیز. آنچه که تقدیم حضور شما در این لحظه شد ویژه برنامه تبلیغاتی جناب آقای ناصری بود، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
و در ادامه باز هم همراه شما هستیم با ویژه برنامه ایدانه به امید دیدار.
بهونه می کنم بارونم، این کمیر خوشبری سامونم، بکم یا نزل الغیز یعنی تو، من انتظار می کشم بارونم، من انتظار می کشم بارونم.
خبر آمد، خبر آمد، خبری در راه است، سرخوش آن دل که از آن آگاه، شاید این جمعه بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید، شاید دست دبشان پای کوبان می روم، بر در سلطان خوبان می روم. من بار دیگر مستم کند، بی سر و بی پا و بی دستم کند، می روم که از خیشتن بیرون شوم، در پی لیلا رخی مجنون شوم، هر که نشناسد امام خیش را، در که بسپارد زمام خیش را. زلیخا دست از دامان یوسف باز کش، ای زلیخا دست از دامان یوسف باز کش، آقا پیر شدیم دیگه نمیخوای بیان، به خوبا سر میزنی، اصلا هممون بد آقا جان، هممون بد، بعد خوبات به خوبا سر میزنی، مگه ما بدا دل نداری؟ میخواستیم را خاطرخا نکنی، قرمونت برم ندیده خاطرخا کردی، رفتی پشت پرده. یه نظر. خوبیم بدیم، پات نوشته شدیم آقا، بدبختیم، بیچاره ایم، درمونده ایم، عشق توی فقط. ای زلیخا دست از دامان یوسف باز کش، تا سبا پیراهنش را سوی کنعان آورد، ببوسم خاک پاک جمکران را،
جهان بد زمان عجل علا.
از همین اول جلسه این دستا بیاد بالا،
عجل علا ظهور کرد یا صاحب الزمان، از در خونه تو آقا حاجتم رو میگیرم، از در خونه تو آقا حاجتم رو میگیرم، من که ندیده عاشقتم ببینم اد میمیرم، من که ندیده عاشقتم قصد به عشق مادرم، قصد به پرچم و علم، قصد به مدافع حرم، بیا آقا بیا.
16:23:39 است و با افتخار همراه شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه به امید دیدار در روز میلاد با سرسعادت یگان منجی عالم بشریت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. و با حال خوب شما عزیزان رو همراهی میکنیم. مهمان داریم ویژه، سرکار خانم رستگار دوست، اسماعیل جان آبدیان، مرد ناماشنای همه شما رفقا و شنونده های عزیز، پژوهشگر محترم مذهبی و تاریخ شناس اسلام. سلام میکنم به ویژه برنامه به امید دیدار، خوش آمدید.
سلام بر شما، خوش آمد و عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما نیما جان عزیز و سرکار خانم رستگار دوست و همه عوامل برنامه به امید دیدار و مردم عزیزی که منتظران واقعی آقامون هستن و شنونده این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم و این میلاد با سعادت رو برای همشون از همینجا تبریک عرض میکنم.
بسیار عالی، ما هم متقابلا به شما تبریک میگیم.
خیلی خوش آمد میگم به شما جناب آقای آبدیان. بهانه گفتگوی ما قطعا این هست که بدانیم که واقعا وظایف ما در قبال ظهور، تعجیل و ظهور هرچه بیش سریتره امام زمانمون چیه. خب وعده خدا که تخلف ناپذیره، به یقین روزی خواهد آمد انشاءالله. اون روز میرسه که آفتاب از کعبه میدمه و گلهای امید شکوفه میکنه. ایشون میان ذوالفقار علی در دست بر کعبه تکیه میزنن و یک فریاد جهانگیر دارن که میگن که انل مهدی. قطعا و حتما ما هم وظایفی در قبال ظهور و تعجیل حضرت آقا داریم، همطور که خود ایشون منتظر ظهور هستن. از وظایف ما در قبال ظهور حضرت بفرمایید.
قبل از هر چیز من بابت اسم قشنگی که برای این برنامه انتخاب شده، حالا یا تهیه کننده یا هر کدوم از عزیزان یا شاید این در واقع یک تفکر جمعی بوده، تشکر کنم.
درسته.
به امید دیدار. این به امید دیدار در واقع تجلی همون مقام صبری است که ما به عنوان یک منتظر باید داشته باشیم. فلذا چه زیبا گفت اون شاعر، گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. این انتظار سخته ولی چون پایان خیلی خوبی داره میتونه شیرین باشه برای کسانی که به هر حال منتظر این موعودی هستند که از طرف خداوند حواله شده برای همه مردم. ولذا امروز روزیه که تمام منتظران خوشحالن و من مطمئنم که شما، بنده و همه عزیزانی که الان اینجا هستن و کسانی که صدای ما رو میشنوند انقدر بابت این میلاد خوشحالند و این خوشحالیشون رو بروز میدن که حتما شما و دیگران این رو در کوچه و خیابون ها با این چراغونی ها و اینها ما دیدیم، با این بخش شیرینی و سرود هایی که خونده میشه ما این رو دیدیم. تمام اینها نشانه اون انتظاری است که الان خدمت شما عرض کردم. فلذا به امید دیدار آقایی که مثل امروز روز میلادشه، ایشالله یه روز خبر خوب بهمون بدن، بگن چشمتون روشن، آقایی که منتظرش بودیم
اومده. انشالله. ولی سوال جواب ندادن خانم رستگار دوست، وظایف ما چیست؟
بله.
ما چه کنیم آقا؟
بله، ما همون مقام صبر و انتظاری که تو همون مسیری که خودشون فرمودن درسته. یعنی چی؟ وقتی خود امام زمان میفرمان که برای تعجیل در فرج من زیاد دعا کنید، دلیلش رو هم خودشون فرمودن و اتفاقا چه دلیلی بالاتر از کلام معصوم که فرمودن تمام گشایش ها در همون زیاد دعا کردن برای فرج من هست، تمام مشکلات با فرج امام زمان انشالله حل میشه.
انشالله.
در خدمتتون هستم.
حالا سوالی که من، چون خودم رو هنوز با اینکه سنم رفته رو 33 هنوز از نسل جوان میدونم.
ماشاءالله.
واقعا.
ماشاءالله جوان هستید واقعا.
قیافه مونده ولی سنه داره میره بالا دیگه.
اما قیافتون هم جوونه. اینجا جو سازی نکنید.
عزیزی دلیل لطف شماست. اما میخوام از اسماعیل آبدیان بپرسم، در این مسیر که ما باید یک انتظاری رو به شیرینی تحمل کنیم و باش قدم به قدم بیایم، چه چیزایی ما رو میتونه از مسیر گمراه کنه؟
ببینید، القاءات شیطانی همیشه در تقابل حقیقت و حق بوده. یعنی قطعا تقابل حق و باطل در همه اثار بوده. شما تاریخ رو که بخونید، حالا بنده به عنوان حالا اون بحث تاریخ اسلام اینها، مسیر تاریخ رو بنده بررسی کردم، کسانی که منتظران واقعی بودن و به اون انتظار ایمان داشتن که این منجی خواهد آمد و منتج خواهد شد به یک اتفاق عظیم و خیلی خوب، همه اینها افراد موفقی بودن. حتی یک موردم شما نمیتونی بیاری که کسانی که در مسیر انتظارت